أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، موضوعی که اشاره کردن من درباره صحبت کنم راجع به آینده است، نگاه به آینده و اینکه به هر حال ما وقتی که یک واقعه مهمی به نام جنگ تحمیلی 40 روزه را تحلیل میکنیم، گاه ریشه های تاریخی اون را بررسی میکنیم، گاهی اوقات روندش را بررسی میکنیم، یک موقعی هم نگاه داریم، نگاه میکنیم به آینده. در ارتباط با نگاه به آینده دو تا نکته حائز اهمیته. نکته اول اینه که قرآن کریم در زمانی که مسلمانان در شبه جزیره زندگی می‌کردند، در زمان پیامبر به این مسئله اهتمام خاصی داره و مسائل جهانی را مورد توجه قرار میده. آیاتی که درباره جنگ روم قدیم و ایران هست، غلبت روم فی ادنی الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون. به لحاظ علمی هم آینده پژوهی یک مسئله بسیار حائز اهمیته که برای اینکه انسان به این آینده محتمل نزدیک بشه، قاعدتاً باید روندش را مورد مطالعه قرار بده، اهداف را مورد توجه قرار بده، روند پژوهی بکنه تا بتوانه تا حدی به لحاظ علمی آینده رو مورد توجه قرار بده. ما وقتی که آینده جنگ رو مورد بررسی می‌خوایم قرار بدیم، جنگ تحمیلی 40 روزه را، خب قاعدتاً از دو زاویه میشه بررسی کرد. یک زاویه اینه که ما همین الان که در وسط معرکه هستیم نگاه به آینده داشته باشیم. یه دفعه هم اینه که نه، خب قاعدتاً در وسط این معرکه که هستیم جنگ پایان پیدا بکنه با پیروزی جبهه حق، بعد بشینیم بحث و گفتگو کنیم. من میخوام این نکته رو مورد توجه قرار بدم که در همین وضعیتی که هستیم پیروزی گفتمان انقلاب اسلامی و پیروزی جبهه مقاومت یک خطوط اساسی را برای آینده ترسیم کرده که در همین موقعیت زمانی ما میتوانیم آینده رو مورد بحث و گفتگو قرار بدیم. ما وقتی که آینده رو میخواییم بررسی کنیم، آینده را یک دفعه در افق جهانی بررسی میکنیم، یک دفعه در افق داخل مملکت خودمون بررسی میکنیم. در عرصه جهانی وقتیت جامعه جهانی بعد از این تحول اساسی رویارویی جبهه حق و باطل که یک طرفش اهریمن‌ها و شیاطین هستند و طرف دیگرش قاعدتا جبهه حق، به این جنبندی میرسیم که در این مواجهه مهمترین مسئله این نکته هست که من محور بحث و گفتگوم این جمله خواهد بود که جنگ تحمیلی 40 روزه موازنه قدرت را و ساختار قدرت را در عرصه جهانی به طور کامل تغییر داد. این مهمترین و در واقع اساسی ترین نکته ایست که میشه در این باره بهش اشاره کرد و من سعی میکنم از لا این بحث رو مورد توجه قرار بدم. خب در عرصه جهانی مهمترین نکته‌ای که در این زمینه قابل طرحه، اگر بخوایم به لحاظ تاریخی بیایم جلو، ببینید یه جنگ جهانی اول و دومی اتفاق افتاد. بعد از جنگ جهانی دوم، همینجور که دوستان در اینجا توضیح می‌دادند، یک نظمی برقرار شد توسط دولت‌های فاتح اون روز که این نظم ظالمانه بود و مبتنی بر دو قطب قدرت شرق و غرب بود. بعد از فروپاشی بلوک شرق در 1990، قاعدتاً به تعبیر امریکایی‌های سلطه طلب، نظم نوین به رهبری غرب شکل گرفت. امریکا قاعدتاً جنگ تحمیلی 40 روزه تلاش کرد که این نظم را در هم بریزه. این در واقع قواعدی که شکل گرفته بود در طی بیش از 50-60 سال، این نظم را داره به هم می‌ریزه و تلاش می‌کنه قواعدی را تعریف بکنه که این قواعد بر اساس ارزش‌های انسانی است، بر اساس ارزش‌های اسلامی است، بر اساس ارزش‌های فطری است. این مهمترین نکته است که ما شاهدش هستیم. به عبارت دیگه اعتقاد من بر این هست که جنگ تحمیلی 40 روزه اون قدرت سلطه طلبانه امریکا را برهم ریخت. در واقع اون قدرت نرم بود. که این قدرت نرم چی بود؟ قدرت نرم نمیدونم حقوق بشر بود، دموکراسی بود، حقوق بین الملل بود، ارزش‌های لیبرالیستی بود و غیره. این بعد نرمش بود. یه بعد سخت افزاری داشت که این بعد سخت افزاری و بعد سختش ناتو بود. و یه بعد ساختاری بود سازمان ملل و امثال اینها. یعنی امریکایی ها تا پیش از جنگ تحمیلی 40 روزه اهداف ظالمانه خودشون را با این سه اهرم پی می گرفتن. شما نگاه کنید قبل از جنگ تحمیلی 40 روزه، آخرین جنگی که همچنان ادامه داره جنگ اوکراین است. شما نگاه کنید یک پارچه است ناتو، همه شرکت کردن. نگاه کنید به لحاظ حقوق بین الملل همه بر علیه روسیه بسیج شدن و روسیه را از بسیاری از سازمان ها محروم کردن، خارج کردن و به لحاظ حقوق بین الملل هم باش برخورد کردن. یعنی و یا در جنگ‌های قبل شما نگاه کنید مداخله در افغانستان، مداخله در عراق همواره با این اهرم هاست. ولی شما وقتی که جنگ تحمیلی 40 روزه را مورد مشاهده قرار میدید و تحلیل میکنید، ملاحظه میکنید که همه اینا فرو پاشیده. یعنی امریکا وارد جنگ شد، ناتو به هیچ وجه همراهی نکرد. این روزها شما مشاهده میکنید که مثلا فرض کنید فرانسوی‌ها میخوان ناو اعزام کنند، بلا فاصله با هشدار ایران وقتی مواجه میشه عقب نشینی میکنه. انگلیسی‌ها نخست وزیرش رسما اعلام کرد که ما به هیچ وجه مداخله نمی‌کنیم و یا اگر بناس حضور پیدا کنیم با موافقت ایران این اقدام صورت خواهد گرفت. این یعنی شکسته شدن سلطه و هژمونی امریکا در عرصه سخت افزاری ناتو. یعنی در واقع از امروز و بعد از این جنگ پدیده‌ای به نام ناتو وجود نخواهد داشت. اصلا فلسفه وجودیش از بین رفت. این یک ضلع نظام سلطه بعد از جنگ جهانی دوم تا به امروز بود که در این جنگ شکسته شد. لایه دیگرش قدرت نرم هست. شما نگاه کنید یک طرف این جبهه جبهه است که امام قائد شهید ما و شهدای بزرگ و انسانهای پاک در خط مقدم جبهه هستند و مردم رشید و با بصیرتی که بیش از 2 ماه در میدان و خیابانها حضور فعال دارند و در سوی دیگر جبهه خبیث‌ترین انسانهایی که انسان کمتر این انسانها را در گذر تاریخ دیده. و شما نگاه کنید مثلا اون جزیره بدنام یا نخست وزیر مفلوک رژیم صهیونیستی، خب اینها حالا بخوان دم از دموکراسی و حقوق بشر و آزادی و ارزش‌های انسانی بزنن، به هیچ وجه جامعه جهانی پذیرش نداره. یک روزی اگر صهیونیست‌ها به واسطه برخورداری از رسانه اگر تلاش می‌کردند که ملت مظلوم فلسطین را در عرصه دنیا منزوی کنند، امروزه به مدد فداکاری جبهه مقاومت در لایه‌های مختلف و در عرصه‌های مختلف، صهیونیست‌ها بیش از هر زمانی در عرصه جهانی منزوی شدن. و شما مشاهده میکنید مثلا برنامه‌ای که بناست در روزهای آینده در اتریش برگزار بشه، بسیاری از کشورها به خاطر حضور رژیم صهیونیستی این اجلاس را در واقع تحریم کردن. این یعنی انزوای یک رژیم. بنابراین یک نظام ارزشی بر اساس ارزش‌های منحط شیطانی که در قالب قواعد و قوانین و ارزش‌های لیبرالیستی طی 60-70 سال اخیر و بعد از جنگ جهانی دوم استیلا پیدا کرده بود، به مدد این جنگ تحمیلی این دریده شد، از بین رفت و به زبالدان تاریخی سپرده شد و امروزه دنیا میره به سمت تحقق ارزش‌های توحیدی. ارزش‌های توحیدی که اگر بخوام حالا من در جبهه خودی هم یک محورش را بیان کنم، 3 موج را طی کرده. موج اولش ظهور انقلاب اسلامی و پیروزی اسلام در ایران بود. موج دومش بعد از فروپاشی بلوک شرق نگاه منطقه‌ای بود که اوج اون در واقع مبارزه با سلفیگری و افراطگری و اسلام امریکایی بود. و موج سومش بعد از جنگ تحمیلی 40 روزه است که در واقع این ارزش‌ها داره میره که جهان را مورد توجه خودش قرار بده و اسلام این ظرفیت را داره که در موج اول با محوریت تشیع، در موج دوم با محوریت اسلام در عرصه امت اسلامی و در ضلع و موج سوم در لایه ارزش‌های بنیادین انسانی بر اساس فطرت، ارزش‌هایی همچون استقلال، آزادی، معنویت، اخوت و ارزش‌هایی که فطرت بشر به شدت به اونها علاقه داره، عدالت، اینها ارزش‌هایی است که برآمده از گفتمان انقلاب اسلامی است و موج جهانی اون داره با گفتمان انقلاب اسلامی منتشر میشه. بنابراین ما وقتی صحبت میکنیم از آینده جنگ تحمیلی نظام سلطه بر علیه گفتمان انقلاب اسلامی و ارزش‌های دینی، مرادمون این هست که این جنگ در نگاه و افق و آینده اون مرجعیت امریکا را مورد خدشه قرار داد. امریکا تا پیش از این چه در عرصه جهانی چه در عرصه منطقه‌ای ما به هر حال یه قدرت برجسته بود به لحاظ مادی، یعنی حداقل این تار عنکبوتی بر اساس بازی رسانه‌ای بسیار قدرتمند خودش را نشون میداد. انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی 40 روزه نشان داد که این یک در واقع قدرت پوشالی است، این را به دنیا نشان داد. و پیامد این در عرصه جهانی و در نگاه آینده اینه که الان بسیاری از کشورهای اروپایی، بسیاری از کشورهای جهان دارن به این فکر میکنن که بعد از این استقلال خودشون را در تکیه دادنی که قبلا به امریکا داشتن چگونه باید طراحی کنن. شما این را در کشورهای اروپایی به وضوح دارید میبینید. الان خیلی از رهبران کشورهای اروپایی که هم پیمان امریکا بودند خیلی جسورانه در مقابل امریکا می ایستند، در حالی که در گذشته به شدت احتیاط می کردن. انقلاب در واقع جنگ تحمیلی 40 روزه نشان داد در عرصه منطقه‌ای که امنیت آریه‌ای و امنیت در زیر چتر امریکا به هیچ وجه تضمین کننده امنیت کشور نیست. نه تنها تضمین کننده امنیت نیست، بلکه مخل امنیته. و شما مشاهده میکنه در کشورهای منطقه ما، در کشورهای خلیج و در همه کشورهایی که امریکا در اون کشور در واقع پایگاه نظامی داره، این امریست که به هر حال در این جنگ تحمیلی به وضوح نشان داده شد. بنابراین ما وقتی که صحنه جنگ را مورد مشاهده قرار میدیم، رئیس جمهور مفلوک امریکا نه میتوانه ناکامی شکست را بپذیره از یک طرف و نه از طرف دیگه قدرت این را داره که جبهه مقابلش را که جبهه مقاومت به شکست بکشانه. بنابراین در بین دو شکست گیر کرده و هر چه تلاش میکنه از یه شکستی به شکست دیگری منتهی میشه. این وضعیتی است که امروزه دشمن ما داره در این مواجهه جبهه حق و باطل. در عرصه داخلی ما اگر بخوایم نگاه به آینده داشته باشیم و این روند را مورد مطالعه قرار بدیم، مشاهده میکنیم که به تعبیر امام قائد شهید یک بعثت مجددی در عرصه مشارکت و حضور مردمی در میدان و در خیابان آفریده شد. بعثت و حضور و مشارکتی که خیلی از ماها که فرض کنید انقلاب اسلامی، پیروزی انقلاب اسلامی، تحولات بعد از پیروزی انقلاب اسلامی را در ذهن و خاطره خودمون داریم اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی شما نگاه کنید مردمی وارد عرصه و میدان شده اند و بیش از 2 ماه هر شب در میدان حضور دارند. این یک چیز استثنایی است، بی سابقه است حتی در گذشته انقلاب اسلامی. خب این بعثت مردمی مهمترین هدفش اینه که در کنار میدان و در کنار به اصطلاح خدمتگذاری دولت در عرصه دیپلماسی تلاش میکنه از لاء صیانت از ابعاد انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را حفظ بکنه. او دریافته، ملت ما دریافته که اگر میدان را تخلیه کنه دشمنان این ملت در قالب هسته های مسلحانه‌ای که از سوی دشمن تقویت میشه وارد میدان خواهد شد. بنابراین خیابان و میدان ها توسط مردم صیانت میشه، توسط ملت و توسط امت شهید پرور صیانت میشه و در عرصه نظامی هم طبعا اونها هستن. بنابراین مهمترین آسیبی که اگر من بخوام نگاه سلبی داشته باشم ما را تهدید میکنه اینه که اگر خدای نکرده شکاف و انشقاقی در جامعه ما به لحاظ سیاسی در بین در واقع نخبگان سیاسی، نخبگان و لایه‌های از مردم ایجاد بشه، طبعا دشمن سوار میشه بر این شکاف اجتماعی و تلاش میکنه آنچرا که در جبهه جنگ به دست نیاورده در اینجا به دست بیاره. این مهمترین نکته است. نکته دیگری که در این زمینه قابل توجهه این نکته هست که دشمن به شدت امید بسته به این که شروع جنگ بعدیش همراه باشه با پاره ای از اغتشاشاتی که چه بسا در داخل توسط اذناب نظام سلطه، توسط جریان نفاق دمیده بشه و بتوانه به واسطه همراهی گروهی از در واقع فریب خوردگان در داخل جامعه ما اهداف خودش را تامین بکنه. بنابراین ما در عرصه جهانی شاهد فروپاشی این قدرت ظاهری پوشالی مبتنی بر رسانه هستیم و اشاره کردم که از لائعین واقعا فروپاشیده و امروز ما شاهدش هستیم. از طرف دیگه انقلاب اسلامی در عرصه جهانی مستضعفین جهان را مدافع ارزش‌هایی کرده که مهمترین محورش دفاع از مظلومه، مهمترین محورش عدالته، مهمترین محورش تنفر از رژیم صهیونیستی است. این در واقع اون محور مشترک همه ماست. طبیعتاً ما در نگاه به آینده با توجه به اینکه در میانه جنگ هستیم و با توجه به اینکه مواجهه ما با دشمن مهمترین مصداق رویارویی جبهه حق در مقابل جبهه باطله و خداوند اراده کرده که نماینده این جبهه حق محوریتش نظام مقدس جمهوری اسلامی و ملت ایران باشه، قاعدتاً در میانه این معرکه بر اساس تحلیل تقریباً اکثریت قاطع محللین ما میریم به سمت شروع مجدد یک جنگ نمایان و آشکاری که قاعدتاً به پیروزی جبهه حق منتهی بشه و یا اینکه دشمن از این توهم پیروزی که همه محللین تحلیلشون این هست که جمهوری اسلامی پیروز میدان هست تمکین بکنه و در واقع اون مواد دهگانه ای که بیان شده مثل تسلط نظام جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز، پرداخت غرامت، اینکه جبهه محور مقاومت یک جبهه یکسان دفاع از حقوق هسته‌ای و دیگران را بپذیره، این چیزی است که به هر حال ما به سمت او خواهیم رفت و امیدوار هستیم که دشمن ما با توجه به دشمنی ها و کینه توزی هایی که داره بر اساس در واقع مظلومیتی که جبهه حق داشته در طول این 47 سال که همواره در حصر و محاصره و امثال اینها به سر برده، دچار زوال و فروپاشی بشه و ظهور جبهه حق و حضرت ولیعصر رو داشته باشیم. قاعدتا این یک نگاه به آینده است. من بحثم رو همینجا خاتمه میدم. و یک نگاه به آینده هم در واقع نگاه الهیاتی است که در نگاه توحیدی و در نگاه الهیاتی ما میریم به سمت اون نوک قله و ظهور حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، و این ظهور زمانی بسترش مهیا میشه که همان گونه که اشاره کردم ارزش‌های توحیدی، ارزش‌های الهی، ارزش‌های مبتنی بر عدالت در عرصه جهان گسترش پیدا بکنه و ما امروزه شاهد یک جبهه بندی شفاف جبهه حق و باطل از داخل شهرهای خودمون تا عرصه جهانی هستیم. در داخل جبهه نفاق و در عرصه جهانی جبهه کفر که در واقع وجود داره و در مقابلش جبهه مستضعفین. من همینجا بحثم رو اگر اجازه بدید خاتمه میدم و در خدمت شما هستم با ذکر یک صلوات. اللهم